بعد روشن کنید. روشنه؟ این دستگاه شما از دستگاه شما بهتر بسیم کرده. شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در کتاب شریف ایقاظ النائمین به اینجا رسید که جناب صدر متعلهین بر اساس شناخت دقیق مسائل توحیدی وجود را به سه مرتبه تقسیم کرده. یک مرتبه مرتبه مقیده است، دیگری مرتبه مطلقه است که به قید اطلاق است، و مرتبه سوم مرتبه مطلقه است که به شرط عدم اطلاق است یا به نزاهت از اطلاق است. این مباحث الحمدلله گذشت و اکنون به استلزامات این سه مرتبه از مراتب وجود می‌خوایم بپردازیم، یا نتایج و آثاری که این سه مرتبه از وجود در حقیقت به همراه دارد. قابل توجه است که مرتبه مقیده و مرتبه مطلقه‌ای که به قید اطلاق هست، اینها دور از ذات اقدس الهی و ذات احدی هست. ذات احدی اختصاص به مرتبه‌ای دارد که او نه متعلق به غیر است و تعلق به غیر دارد که او غنی است، و نه تقید به غیر دارد که او مطلق است. این دو وصف غنا و استقلال و وصف مطلق بودن رو جناب صدر متعلهین در حقیقت در فهم ذات احدی بسیار مؤثر می داند. بعد از اینکه این فضا رو برای معرفت ذات ربوبی سبحانه و تعالی بیان فرمودند، به استلزامات و نتایجی که متفرع بر این نوع از شناخت نسبت به ذات احدی است بیاناتی دارند، نکاتی رو بیان می فرماید. پس ما الان از خدای سخن می گوییم که او دو وصف از اوصاف وجود شناختی او آشکار شده است. یک، مستقل است و هیچ تعلقی به غیر ندارد و از این جهت او را غنی می دانیم. دو، مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اطلاق، و لذا او را مطلق می دانیم، و البته لا به شرط مقسمی، نه به اطلاق قسمی. تا اینجا مطالبی بود که در جلسه قبل ذکر شد. اما پیامدها و نتایج این نوع از معرفت سه نکته است که متذکر می شوند. نکته اول این هست که معنای سبوح بودن و قدوس بودن در باب ذات احدی سبحانه و تعالی روشن می شود. وقتی می گیم خدای عالم منزه است و سبوح و قدوس است، یعنی این ذات از هر آن چرا که تعلق برای او بخواد بیاورد یا تقید برای او بخواد بیاورد، او منزه است. تنزیه محض که این محضیت مورد تأکید است، که از هیچ امری که او را مشوب بکند در حقیقت به ذات الهی باز نمیگردد، این نزاهت رو میگن نزاهت محضه. و خدای عالم چون به این دو قید، یعنی قید اطلاق که اطلاق مقسمی است، اطلاق مقسمی است به معنای اینکه لا به شرط مقسمی است، و همچنین از اینکه تعینی و تعلقی به غیر ندارد آزاد است، اینو میگن تنزیه محض. نکته دومی که در این باب برای کسانی که به دنبال معرفت ذات ربوبی هستند پیش می آید این است که خب این موجودی که هیچ قیدی برای او نیست، هیچ تعلقی به غیر ندارد، ما این موجود چگونه بشناسیم؟ شناخت موجودات فرع بر آن است که ما بتوانیم اونها را مقید ببینیم، مقید بدانیم، اسم برای اونها بگذاریم، رسمی برای اونها تعریف کنیم. چون خدای عالم چنین نحوی از وجود را دارد و این گونه هستی برای او در حقیقت فراهم هست، بنابراین هیچ قیدی با او نیست که ما بر اساس اون قید او را بخواهیم بشناسیم. اگر موجودی قیدی نداشت و بر اساس این عدم قید اسمی نداشت و رسمی برای او نبود، ما اون موجود رو چگونه بخوایم بشناسیم؟ وجودی که لا اسم له و لا رسم له، این وجود قابل شناخت نیست. بنابراین در نکته دوم اون مطلبی که قابل توجه هست این است که در ارتباط با این ذاتی که از او به عنوان ذات احدی یاد می‌کنیم که هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاق هم برای او نیست، هیچ گونه شناختی هم برای او نیست، لذا او مجهول مطلق است، حقیقت غیبی است، غیب الغیوب است. غیب الغیوب است رو از اون جهت می‌گیم که ما هیچ نوع شناختی نمیتوانیم نسبت به او داشته باشیم. اگر او در قالب قیدی ظاهر نمیشود، اگر به هیچ امری متعلق نیست، خب چگونه اسم برای او بگذاریم؟ چگونه وصف برای او بگذاریم؟ ما اگر یه چیزی رو بخوایم بشناسیم، باید برای او یک نوع مفهومی در حقیقت قائل بشیم. چه مفهومی رو برای خدای عالم بگذاریم؟ هر نوع مفهومی میخواد برای حق سبحانه و تعالی باشد، در حقیقت راهگشای وجودی او نیست. نکته ای که قابل توجه است این است که خدا مفهوم بردار نیست. خدا مفهوم بردار نیست، زیرا موجودی مفهوم برمی‌دارد که در سایه قیدی باشد، در سایه تعلقی به غیر باشد. اونی که تعلق به غیر ندارد که در حقیقت غنی است، اونی که قیدی برای او نیست که در حقیقت مطلق است، ما از کجا مفهوم برای او بخوایم بیاریم؟ هر اون چرا که به عنوان مفهوم برای ذات باری سبحانه و تعالی مطرح میکنیم، اینا در حقیقت یک عناوینی است به عنوان اشاره کننده، یک عنوان مشیر است، اما اون حقیقت رو برای ما باز نمی کند، یک فلشی است نسبت به اون حقیقت. خدا مصداق است، مصداق محض است، مصداق صرفی است که هر نوع مفهومی در او می شکند و قابل این نیست که مفهوم بر او صدق بکند. ببینید شما وقتی مثلا اسم میذارید، میگید حجر یا شجر یا عرض و یا سما، این اسامی کاملا میشینن و چارچوب این شی رو مشخص میکنن. وقتی میگیم حجر، مثلا میگیم که جسم سخت، خیلی خوب، این عنوان بر روی این مصداق میشینه و این مصداق رو در حقیقت کاملا کنحیابی میکنه و معرفی میکنه. بنابراین مفهوم بردار است. در باب حق سبحانه و تعالی ما چه مفهومی رو بخوایم بگیم؟ هر مفهومی رو که ما بخوایم در باب حق سبحانه و تعالی ارائه بکنیم، این ذات وسیع تر است، اون مصداق وسیع تر است از اون که مفهوم بر روی او بشیند و بخواد از او حکایت بکند. مثلا حتی بگیم دریا، اقیانوس، خب بالاخره اقیانوس سطحی دارد، سقفی دارد، ساحلی دارد، کرانه‌ای دارد، خب اینا همش در حقیقت باعث می شود که ما عنوان اقیانوس رو بزیم و این مفهوم بر اون مصداق صدق می کند. اما هر مفهومی رو که به خدای عالم بخوایم بدیم، این مفهوم چون اون مصداق بسیط تر است، هیچ گونه ترکیبی، کسرتی، تعلقی، قیدی ندارد، بنابراین این مفهوم برای ذات اقدس الهی نمیتواند مصداق باشد و این عنوان بتواند روی حضرت حق سبحانه و تعالی قرار بگیرد. لذا او را به عنوان مجهول مطلق معرفی میکنند. اگر یه چیزی جزئی داشت، یک بخشی از وجود او با بخش دیگر جدا بود، خب بر اساس این تقسیم، این جزئیات، این تجزیه می توانیم برای او نامی بگذاریم. وقتی گفتیم مثلا انسان حیوان است، خب میگیم بله این ناظر به جزء مشترک اوست. یا میگیم انسان ناطق است، میگیم بله این ناظر به جزء مختص اوست، به فصل اوست. اگر انسان از حیوانیت و نطق برخوردار نبود، هیچ کدام از این عناوین برای صادق نبود. شما هر عنوانی رو که بخواید برای ذات اقدس الهی قرار بدید، قابلیت این معنا برای این انطباق نیست، زیرا اون جز ندارد، محدی ندارد، تعلقی ندارد، حتی قید اطلاق ندارد، بنابراین این لا اسم له و لا رسم له. اگر چیزی بسیط بود و نامتناهی بود، نمیشه برای اون موجود اسمی و عنوانی انتخاب کرد که ملاحظه میفرمایید. این نکته ای رو البته ممکنه در ذهن شائبه بیاد، بگیم که او مجهول مطلق است. یعنی چی؟ خب اگر او مجهول مطلق باشد، پس ما دستمون از توحید کوتاه میشه. که بیانش به این است که ما یه سلسله مفاهیمی داریم که این مفاهیم بر مصداق صدق نمی کنن، اما به مصداق اشاره می کنن، نسبت به مصداق انسان رو آگاهی می دهن، به معنای این که یه حقیقتی وجود دارد، اما این حقیقت آیا اسمی دارد و رسمی دارد، این گونه نیست. بنابراین شما مفهوم رو برای چی میخواهید؟ که این مفهوم را بر اون مصداق منطبق کنید تا اون مصداق رو بشناسید. الان مفهوم حیوان و مفهوم ناطق رو ما بر روی یک موجودی و مصداقی به نام انسان قرار میدهیم، میگیم الانسانو حیوان و ناطق، و با این انطباق این مفهوم بر این مصداق چیکار میکنیم؟ این مصداق رو میشناسیم، شناسایی میکنیم. چون این مفهوم به فهم میاد، به عقل میاد، به ذهن میاد، و این مفهوم روی اون مصداق مینشیند و مصداق حیثیت صدق این مفهوم را بر میتابد. وقتی گفتیم حیوان، میگیم به اون جزء مشترک انسان با ساحل، با خائر، با فلان و فلان در حقیقت اشاره میکنیم. وقتی میگیم ناطق، این مفهوم بر اون بخش مختص انسان مینشیند و انسان به جهت داشتن قید مختصش به نام ناطقیت، این مفهوم ناطق را بر میتابد. وقتی این مفهوم رو برتافت، ما از راه مفهوم به مصداق میرسیم. در باب حق سبحانه و تعالی چه این قصه وجود ندارد. هر مفهومی رو شما بخواید بذارید، اون مصداق فراتر از آن است که این مفهوم بخواد او رو مقید بکنه، بخواد او رو محدود بکنه، بخواد او رو در قالب فهم بیاره. این که میگیم لا اسم له و لا رسم له، برای که اون مصداق اونقدر وسیع است که از او به نامتناهی یاد میکنیم، و چون دارای هیچ جزئی و کسرتی نیست، بسیط است، و این بساطت یک و نامتناهی بودن دو باعث می شود که هیچ مفهومی بر او صدق نکند. هر مفهومی در حد خودش مفهوم است، یعنی خود مفهوم ها مقیدند، محدودند. به هر حال هر مفهومی بار معنای خودشو داره دیگه. حتی مثلا مفهوم نامتناهی، خب این مفهوم نامتناهی نمیتونه مفهوم بسیط رو برسونه، یا بسیط نمیتونه مفهوم نامتناهی رو برسونه. اینا یه سلسله عناوینی هست که اشاره میکنن به ذات اقدس الهی و اون ذات احدی. اینا نمیتوانن بر خدا اطلاق بشون، چرا که اگر بخوان بر خدا اطلاق بشون، یعنی این مفهوم بر خدا صدق بکند، پس خدا محات می شود از نظر فکری و ما می توانیم خدا را بفهمیم. خدا محات می شود و ما محیط می شویم، در حالی که خدای عالم محات هیچ کس نیست، نه به لحاظ مقام ثبوتی و نه به لحاظ مقام اثباتی. در هیچ بخشی خدای عالم محات واقع نمی شود. لذا اگر فهمودن لا اسم الله و لا رسم الله، برای اینکه هر موجودی که اسم و رسم داشته باشد مقدس نیست، منزه نیست. هر موجودی که اسم و رسم داشته باشد یا محدود است و تعلق به غیر دارد، یا مقید است ولو به قید اطلاق. این موجودات نمیتوانند خدا باشند، ولی همونطور که عرض شد در حقیقت میتوانند صرفاً یک سلسله معانی یا مفاهیمی باشند که از اونها به عنوان مشیر یاد می شود. پس هر چه ما که بر خدای عالم اطلاق می کنیم، مفاهیمی نیستند که صادق باشند و خدا مصداق اون مفهوم باشد، بلکه اینها مفاهیمی هستند که اشاره می کنند. این رو به صورت صغرا و کبرا در آوردن. می فرمودن که مثلا موسوم بودن که خدا را با وسمه و علامت بشناسیم، مرسوم بودن، ما از صفحه 111 دارم این عبارت رو میخونم، موسوم، مرسوم، منعوت، معروف، مدرک، مشهود، همگی مفهومن. این کبرای قضای ذات احدی مفهوم نیست این صغرا، بنابراین ذات احدی هیچ چیزی از اینها نیست. این نتیجه. و اگر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه است که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، که یکی ناظر است به نگرش های حکمی و دیگری هم ناظر است به نگرش های عرفانی، نه همت های بلند حکیمان و نه غوص عمیق عارفان، به کنه وجودی او راه ندارد، نمیتواند او رو بشناسد. او فراتر از آن است که مدرک باشد، موسوم باشد، مرسوم باشد، منعوت باشد، مشهود باشد و امثال ذالک. اضافه همه اون چیزا که درباره او میگوییم تنها الفاظ و مفاهیم است. مثالی که اینجا در کتاب هم مطرح هست یا میتواند نمونه مثالی خوبی باشد، مثل مفهوم عسل و مصداق عسل. خب عسل به لحاظ مصداقی خب با مفهوم ارتباطی ندارد. بله ما میتوانیم از طریق عرض کنم که راه حس، راه حس به اصطلاح ظاهری مثل حس چشایی، به عسل راه پیدا بکنیم که یک موجودی است، حقیقتی است در خارج، با مثلا حلاوت و شیرینی همراه است. اما مفهوم که نمیتواند از مصداق حکایت کند. اما در مورد ذات احدی این مطلب خیلی فراتر است. ببینید الان مفهوم عسل درسته که عسل رو نشون نمیده، اما این مفهوم عسل را به عنوان یک حقیقت خارجی به ما نشان میدهد در حد مفهوم. پس اصل گرچه به لحاظ مصداقی از راه مفهوم شناخته نمی شود، اما اصل مفهوم دارد، اسم دارد، رسم دارد. ولی خدای عالم نه تنها مصداقاً قابل شناخت نیست، مفهوماً هم نمی شود مفهومی رو برای او در نظر گرفت، زیرا مصداقش به جهت بساطت و به جهت نامتناهی بودن اونقدر وسیع و عمیق و گسترده است که هیچ مفهومی نمیتواند روی شاخسار درخت وجود او بنشیند. حالا همون گونه که علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان مظهر الهی میفرماید که ینهدر عن السیر ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای نمیتواند به اوج وجود من راه پیدا بکند. این در باب ذات اقدس الهی هم همینطور است. حالا اگر از باب تشبیه بخوایم بگیم که این الفاظ و این مفاهیم پرنده هایی هستند که بخوان بشینند بر بالای کوهی، کوه وجود حق سبحانه و تعالی اونقدر مرتفع است که احدی به حتی دامنه وجود او راه ندارد، چه برسه به قله وجود او. لذا مفاهیم عاجزند، عناوین و اصطلاحات عاجزند که بتوانند بر حق سبحانه و تعالی انطباق پیدا کنند، صدق پیدا کنند و بخواهند که اون حقیقت رو نشون بدن. اسم که میگیم برای این است که وسم است و موسوم است و در حقیقت موجب شناخت است دیگه. اونچه که موجب شناخت است اسم است. خب اگر خدا اسم داشته باشد میشود مورد شناخت. وقتی مورد شناخت شد میشود محات. وقتی شد محات میشود ممکن، و وقتی ممکن شد دیگه واجب نخواهد بود که. برابر این لا اسم له و لا رسم له یه واقعیت است. این هم نکته دوم. پس نکته اول این بود که ذات حق سبحانه و تعالی منزه است، تنزیه محض بود، و نکته دوم هم مجهول مطلق بودن است. اما نکته سوم که در صفحه 113 ملاحظه می‌فرمایید این است که ذات احدی تقید به قید اطلاق ندارد. این باز شرحی است و توضیحی است نسبت به همون لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی، خب ما غیر از خدای عالم هیچ مقسمی نداریم مگر اینکه این مقسم ها تحققشون به وجود اقسام است. وقتی میگیم کلمه به عنوان مقسم بر سه قسم است، یعنی تحقق کلمه یا در کسوت حرف است، یا در کسوت اسم است، یا در کسوت فعل. این تحقق کلمه است. ولی ذات اقدس الهی تنها مقسمی است که، تنها مطلقی است که این مطلق در سایه اقسامش یافت نمی شود، بلکه مستقلن یافت می شود. اینو میگن لا به شرط مقسمی، که این به اصطلاح منزه از قید اطلاق است. این رو به عنوان استلزام سوم برشمردن که مطلق به قید اطلاق هم نیست، بلکه حتی از قید اطلاق هم منزه است. اینجا یک توضیحی رو عرض کنیم که باز کمک میکنه به فضای ذهنی ما، و اون این استش که اگر چیزی مطلق به قید اطلاق بود، اگر چیزی مطلق به قید اطلاق بود که به اصطلاح میگن اطلاق به معنای لا به شرط قسمی، نه لا به شرط مقسمی، این چه اتفاقی میفته؟ مطلق به قید اطلاق یعنی اینکه اگر بخواهد این مطلق تحقق پیدا بکند، به وسیله اقسامش راه پیدا می کند و در خارج یافت می شود. اگر چیزی مقید به قید خاص و و محدود به حد معین نبود اما مقید به قید اطلاق بود، وجود آن چیز مطلق همچنان مشروط به این است که قید و تعین او تحقق یابد و بعد او تحقق پیدا بکند. ببینید همون مثالی که عرض کردم، اگر اون مثال تمرکز بفرمایید این مقدار بحث شاید روشن‌تر بشه. ببینید الان ما کلمه داریم، بله، ولی آیا یه چیزی داریم به نام کلمه و یه چیزی داریم به نام حرف و اسم و فعل که ما چهار چیز داشته باشیم یا نه؟ این کلمه اگه بخواد تحقق پیدا بکنه در سایه یا حرف یا اسم یا فعل تحقق پیدا میکنه. دیگه ما امر چهارمی نداریم که بگیم این وجود کلمه است منهای حرف و اسم و فعل. در مطلق به قید اطلاق ما حتما این اقسام رو باید داشته باشیم. اگر ذات احدی مطلق به قید اطلاق باشد، آن ذات احدی در وجودش مشروط به تحقق آن قید خواهد بود. خب اگه بگیم خدای عالم مطلق است، اما مطلق به شرط به اصطلاح اطلاق، به قید اطلاق، خب لازمش چیه؟ لازمش این است که اگر خدا بخواهد وجود پیدا بکند باید در سایه این موجوداتش باشد. اینجا حرفهای بسیار اساسی انشاءالله بعد هم خواهید ملاحظه فرمود. بسیاری از شبهاتی که قائلان به اتحاد، قائلان به حلول و امثال ذلک مطرح می کنند اینها بعدها پیش نمی آید. اگر ملاحظه فرمایید خدا را ما معاذ الله مطلق بدانیم و این اطلاق را هم قید او بدانیم، مثل کلمه که کلمه مقسم است ولیکن لا به شرط قسمی است، یعنی اگر بخواهد تحقق پیدا بکند در سایه اقسامش یافت می شود. خب اگر خدا هم بخواهد تحقق پیدا بکند، اگر بخواهد لا به شرط قسمی باشد، لازمش این است که در سایه موجودات یافت بشود. خدا یعنی چی در اون نگرش؟ خدا یعنی آفتاب، یعنی زمین، یعنی ستاره، یعنی ماه، یعنی اینها. چرا؟ چون خدا لا به شرطی است که با اقسامش جمع می شود، مثل همین کلمه. ملاحظه فهمید؟ آیا کلمه بدون اسم و فعل و حرف یافت می شود؟ نه. خب اگر خدا لا به شرط قسمی باشد و اطلاق قید او باشد، او هم مثل کلمه است، یعنی اگر بخواد یافت بشه به صورت آسمان و زمین یافت می شود و این معاذ الله یعنی خدای عالم در تحققش محتاج به این قید خواهد بود. این خدمت بسیار بزرگی است به معرفت الهی ها، اینو دست کم نگیریم. ببینید اگر ما خدا را لا به شرط قسمی معاذ الله تصور کردیم و قسم پذیری را به عنوان به اصطلاح قید او دانستیم و او را مقید به قید اطلاق دانستیم، چنین موجودی اگر بخواد یافت بشود لزوماً باید در سایه این قیدها یافت بشود. این قیدها اگر بخواد یافت بشه لازمش چیه؟ لازمش این است که شرط برای تحقق حق سبحانه و تعالی اینها باشن و خدا تحقق پیدا نکند مگر در سایه این شروط. خب این که میشه محال، این میشه متعلق به غیر، این میشود مقید. لذا این مطلب بسیار مهم است که ما خدا را لا به شرط قسمی ندانیم بلکه لا به شرط مقسمی بدانیم. این مطلب رو فرمودن که در اینجا در بحث ذات اقدس الهی در صفحه 114 فرمودن که ما می توانیم فروضی برای مسئله داشته باشیم. فرض اول این هست که خدای عالم مطلقی باشد که به قید اطلاق باشد. اگر چیزی مقید به قید خاص و محدود به حد معین نبود اما مقید به قید اطلاق بود، خب وجود آن چیز مطلق همچنان مشروط به این است که قید و تعین او تحقق یابد. عبارت ملاحظه می فرمایید، مثل همین که عرض کردیم، مثل این کلمه که اگر کلمه بخواد تحقق پیدا بکنه بایستی که در قالب اسم یا فعل یا حرف وجود داشته باشه. اگر حال اگر ذات احدی مطلق به قید اطلاق باشد، آن ذات احدی در وجودش مشروط به تحقق آن قید خواهد بود. خب اینم که انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید. اما فرض دوم این است که چیزی مطلق باشد اما از قید اطلاق هم آزاد باشد. وقتی از قید اطلاق آزاد بود، یعنی در فرض مزبوری که ما مثالی که گفتیم، که گفتیم مطلق داریم به نام کلمه و این کلمه دارای سه قسم است، اسم و فعل و حرف، ما گفتیم اینجا بیش از سه چیز نداریم، یعنی کلمه یا در قالب اسم یا در قالب فعل یا در قالب حرف جلوه می کند. اما وقتی که کلمه را آزاد از اقسامش دانستیم، یعنی بدون اسم، بدون فعل، بدون حرف کلمه تحقق دارد. وقتی کلمه به اون صورت تحقق داشت، دیگه نیازمند به هیچ یکی از این به اصطلاح اقسامش نخواهد بود. کلمه همونطور که ملاحظه فرمودید منهای اقسام یافت نمی شود، لذا کلمه را لا به شرط قسمی می دانیم. اما واجب سبحانه و تعالی را لا به شرط مقسمی می دانیم که حتی بدون این اقسام هم یافت می شود. در صفحه 115 می خوانیم که چیزی که مطلق است و حتی از قید اطلاق آزاد است، این باعث می شود به این که معلل به هیچ چیزی نباشد، یعنی اون چیز در وجود و تحقق خود هیچ علت و شرطی ندارد، بنابراین خودش موجود است بدون اقسامش. اطلاق در این فرض همان است که می توان به ذات احدی نسبت داد. اما پرسش دیگر این است که اگر ذات احدی مطلق از قید اطلاق باشد، لواحق ذات چه نسبتی با او دارند؟ که در حقیقت این رو جناب سعادت متعالی می‌فرماید که لواحق ذات ظهورات ذات الهی هستند، که انشاءالله باید اون رو به صورت مفصل تر بیابیم. اینجا در حقیقت یه عبارت لطیفی رو جناب سعادت متعالی هم در متن این کتاب ایغاز دارند. اگه اجازه بدید ما اینو از متن ایغاز بخونیم، این مخش رو صفحه 94 این کتاب، در حقیقت ما میخوایم متن بخونیم. اقولو ولما لم یکن مقیدن محدودن ولا مطلقن که یکون وجوده به شرط القیود و المخصصات من الفصول والمشخصات تعالى الله عن ذلك فتكون لواحق ذاته شرائط ظهوره لا الى لوجوده ليلزم النقص والقصور والحاجه الى الغير تعالى عما يقوله الظالمون والملحدون علوا كبيرا. خب این عبارت میخوام که برای شما ان شاء الله روشن بشه. ببینید وقتی خدای عالم رو ما اینجوری شناختیم که هیچ اسم و رسمی بر نمیتابد، هیچ قیدی برای او امکان پذیر نیست، نه تنها تعلق به غیر ندارد، تقید به قید هم ندارد، حتی از قید اطلاق هم آزاد است. خب اگر این گونه هست، پس این چه که در به اصطلاح به عنوان لواحق وجود حق سبحانه و تعالی شناخته می شود، اینا چی هست؟ بگیم اینها ظهورات الهی هست، اینا مظاهر الهی هست. ما مظاهر رو می شناسیم، ما ظهورات رو می شناسیم، ما خدا رو که نمی شناسیم. ما این ظهورات، ما این آیات رو می بینیم، این عرض کنیم نشانه ها رو میبینیم. الان مثلا خورشید، هیچ کس نمیتونه که با همین چشم خورشید رو ببینه، که ما فقط شعاع خورشید رو میبینیم، هیچ کس خورشید رو نمیتونه بشناسه، اون حقیقت رو که ما با اشراقات و اشعه خورشید مرتبط هستیم. در باب ذات اقدس الهی هم ما فقط با آیات و نشانه ها و مظاهر و مجالی او مرتبطیم، ولذا این آیات و مظاهر به جهت محدود بودن مفهوم بر میتابند، ولی خدای عالم چون محدودیتی ندارد و قید و تعلقی ندارد، حتی مفهوم رو بر نمیتابد. لازم بفرمایید اقولو ولما لم یکن، الله سبحانه و تعالی، اسم لم یکن الله است، ولما لم یکن این واجب الوجود این الله مقیدن محدودن ولا مطلقاً. این ولا مطلقاً یعنی چی؟ یعنی مطلق به قید اطلاق نیست، مطلق به صورت لا به شرط قسمی نیست، ولا مطلقاً. چه نوع مطلقی؟ ما چه نوع اطلاقی رو داریم نفی میکنیم؟ اون نوع اطلاقی که وجودش به شرط قیود و مخصصات من الفصول و المشخصات بخواد باشد. از هر نوع قیدی، حالا قید جزئی باشد یا قید کلی و اطلاقی باشد. خب این فتکون لواحق ذاتهی شرائط ظهوره، این جواب سؤال مقدر هستا. یعنی خب اگر این گونه هست که در حقیقت صفحه 115 شرح این مسئله است، صفحه 115 ملاحظه فرمایید، 5-6 ساعت مونده به آخر، میفهمد که صدا متعلقین بر اینجا سؤال مطرح میشود که اما پرسش دیگر این است که اگر ذات احدی مطلق حتی از قید اطلاق باشد، لواحق ذات چه نسبتی با او دارند؟ لواحق ذات، صدا متعلقین پاسخ میدهد که در این فرض لواحق ذات شرائط ظهور اون ذات هستند و بر این اساس هیچ گونه علیتی برای وجود آن ذات ندارند تا نقص، قصور یا حاجتی متوجه آن ذات شود. البته ذات احدی تنها مطلقی است که بدون مقیداتش میتواند وجود داشته باشد. این مطالب رو حتما انشاءالله مطالعه دقیق به همراه مباحثه خواهید داشت که روشن بشه. صدام متعلقین توجه می‌دهد که فرق این دو نوع اطلاق بر آن عقول کاملی که، خب این دو نوع اطلاق رو جناب صدام متعلقین اشاره هم می‌کنن، همین صفحه 94 متن رو دقت بفرمایید، صفحه 94 پاراگراف دوم سطر پنجم، و الفرق بین القبیلین، قبیلین یعنی چی؟ یعنی دو نوع اطلاق، اطلاق به قید اطلاق، اطلاق به شرط لای از اطلاق، که یکی لا به شرط قسمی است و دیگری لا به شرط مقسمی است. و الفرق بین القبیلین مما لا یخفا علی العقول الکامله المکتملت به نور الهدایت و الولایه، کسی به راحتی نمیتواند فرق بین این دو اطلاق رو بیابد و این فرقها واقعا به لحاظ خارجی خیلی مسئله دارند، برای اینکه اگر خدا ناکرده ما خدا را مطلق بدانیم و این اطلاق را قید او بدانیم، تحقق خدا را معاذ الله در سایه شجر و حجر میدانیم و این سراسر نقص است و نزاهت را به دنبال ندارد. ولی فرق بین القبیلین مما لا یخفا علی العقول الکامله المکتمله به نور الهدایه، یعنی اکتمال و کمال یافته است به نور هدایت و ولایت. و این کانت الازهان و العقول النظریه الاستدلالیه متحیرتن فی ذالک، گرچه ازهان و عقول نظری استدلالی در این مسئله متحیرن، میگن مگه میشه ما یه مطلقی داشته باشیم که این مطلق بدون مقیداتش وجود داشته باشه؟ اصلا مطلق تحققش در سایه قیوداتش هست، یعنی چی؟ که ما یه مطلقی داشته باشیم، یه مقسمی داشته باشیم که این مقسم در اقسام وجود نداشته باشد، در حال خودش و به حال خودش مستقلن وجود داشته باشد. و ان کانت الاذهان و العقول النظریه الاستدلالیه متحیرتن فی ذالک کما فی المثنوی. حیرتن در حیرت است ای یار من، این نکار توست نی هم کار من. یعنی شناخت خدای عالم به اینکه یک حقیقتی است که لا اسم له و لا رسم له و هیچ اسمی و عنوانی نمیتواند بر خدای عالم منطبق بشود، زیرا او نامحدود بسیط است و نامحدود بسیط مصداقی است که هیچ مفهومی نمیتواند بر او بنشیند و منطبق بر او باشد. بنابراین اون چرا که در باری سبحانه و تعالی سخن گفته می شود جز حیرت چیزی بر انسان نمی افزاید. حیرتن در حیرت است ای یار من، این نه کار توست نه هم کار من. انسانهای عادی، انسانهای حکیم یا حتی عارفانی که این معنا برایشون فهم نشده نمی توانند جات الهی رو و حقیقت الهی رو با این ویژگی بیابند. سخن دیگر و بیتی دیگر از جناب مولوی رو نقل میکنند که آفت ادراک این غیر است و غال، خون به خون شستن محال است و محال. یعنی چی؟ یعنی ادراک اگر بخواد مفهومی و حصولی باشه با قیل و قال همراه است. آفت ادراک این قیل است و قال، این گفتگو و این قیل و قال آفت ادراک است. ما نمیتونیم چیزی رو درک بکنیم از راه مفهوم. اگر بخوام چیزی رو درک بکنیم تنها و تنها بایستی که با مصداق ارتباط وجودی پیدا بکنیم. رو مجرد شو، مجرد را ببین که شرط دیدن هر چیزی است این که انسان مجرد بشود. خب این سخن ملاحظه فرمایید، آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. خون به خون شستن یعنی چی؟ یعنی اگه ما بخوایم یه مفهومی رو با مفهوم دیگری باز بکنیم، مثلا بگیم عسل، عسل میگن چیه؟ میگن شیرینه. خب شیرین یعنی چی؟ میگن ذائقه انسان سازگاره. خب سازگاری با ذائقه یعنی چی؟ هی مفهوم، هی مفهوم، هی مفهوم. خب این مفهوم که با مفهوم شسته نمیشه که. مفهوم اگه میخوای بشوری باید مصداق رو بیک کار ببری. الان اگر خونی باشه، اگه دستی آلوده بشه، دستی آلوده ای به خون بشه، خب آب میاد و این خون رو پاک میکنه. اما اگر خون رو انسان بخواد بشوره با خون بخواد خون رو بشوره میشه؟ میفهمد خون به خون شستن محال است و محال. مفهوم رو با مفهوم شما بخواید باز و بست بکنید این محاله. الان میگیم وجود چیه؟ وجود میگن اون چیزی است که مثلا به ذات هستی دارد. خب هستی چیه؟ اونی که متحقق است به ذات خودش. خب این تحقق چیه؟ خب تحقق امریست که ثابت باشه. خب ثابت چیه؟ رضیه فرمایید هر کدام از اینها یک نوع باز قیل و قالیست که به اصطلاح انسان رو به اون حقیقت و مصداق نمیرسانه. لذا میفرماید که خون به خون شستن محال است و محال. ما نمیتوانیم مفهوم رو با مفهوم شستشو بدیم و بشونیم و باز بکنیم، بلکه لزومن بایستی که از راه مصداق بخواهیم به مفهوم برسیم. در باب ذات اقدس الهی هرگز نخواهیم که مفاهیم رو به عنوان اموری که منطبق بر مصداق الهی میشوند بشناسیم، بلکه این گونه از مفاهیم تنها عناوین مشیر هستند. حالا اینا مطالبی بود که فعلا تا اینجا گفته شده. ما به اصطلاح تا صفحه 115-116 خوندیم، انشاءالله از جلسه بعد از صفحه 116 خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله